و میریم که همراه بشیم با برنامه ریحانه که موضوع این برنامه هم راهکارهای پیشگیری از خیانت زناشویی و درمان اون در صورت بروز خیانت هست.
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام، نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه.
اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی رو در توسعه پایدار ایفا میکنن،
بنابراین
این
در خانم برای یک زن حالش خوب باشه از اینکه یک مادر بعد مضاعف بعد از اون حالش خوب باشه از اینکه یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه مرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتا پروردگار مهربان، درود و سلام من و همکارم رو پذیرا باشید. با مجله رادیوی ریحانه در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستید. امروز هم دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. معرفی میکنم کارشناسان ارجمند این برنامه رو حضور شما. جناب آقای دکتر سید کمید حسینی، مدرس دانشگاه، مشاور و پژوهشگر حوزه زیست جنسی. سکا خانم الهام لباسانی، دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی و پژوهشگر در حوزه زوجین. خیلی خیلی خوش آمدید شما دو بزرگوار و ممنونم که ساعتی رو در خدمت شما هستیم با مجله رادیوی ریحانه تا بتونیم یکی دیگر از مسائل بسیار مهم و شایع و پیش روی همسران رو در زندگی مشترک و خانوادگی پیگیری بکنیم و انشالله به نتایج خوب و راهکارهای خوبی هم برسیم.
با یه خانمی رابطه داشتن از این مسائل،
به
واسه که فهمیدم من که دیگه خیلی جبهه گرفتم، چون که میگم من به خاطر اینکه خودم تمایل نداشتم اول که بحثمون شد، بعد دوباره تکرار شد این مسائل،
یعنی بخشیدیم
بخشیدن
کنار اومدم
بخشیدن نه. میدونی تو ذهن آدم میمونه خیانت چیزیه که آدم نمیتونه ازش بگذره.
بعدش دیگه براتون سخت نشد مثلا همیشه احساس کنی شک دارین؟
چرا همیشه خب آدم بدبین میشه، همیشه شک داره، همش دنبال یه چیزی هست که ببینه مثلا دلیل این دیر اومدن چیه، دلیل این تلفن چیه. من سوالای ذهنی، من خود چون سنم کم بود اصلا هیچ اطلاعاتی نداشتم، مثلا به این به اون به احمام میگفتم، تازه اونم زیر سوال میبردم، یعنی بیشتر اگه قرار بود یه کاری هم نکنه بدتر انجام میده.
یعنی سری پولا خراب شد باشه، سر خراب شد بدتر راجع من اینو میگه.
خب بله، میگو دیگه، حالا اگه واقعا چیزی نبوده دوست داشت حتما این کار انجام بده، به جای اینکه حالا بشینی با هم مسئله رو حل کنیم. همش به این میگفتم، به برادرش، به فلان، به همه، یا دنبال یه مدرکی بودم ازش داشته باشم. همش دنبال یه چیزی میگشتم تو ذهنم،
یعنی به جای حل کردن مسئله
بله
بدتر گفتن به آدم
دقیقاً.
یا مثلا برای اینکه آزار ذهنی خودتون رو برین درمان بکنین، نه بیشتر سعی کردین.
بله، اونو هی زیر سوال میبرم دیگه. این مسائل تکرار شد.
یه مورد هم تو زندگی خارج از کشورش داشتین؟ یعنی اون چند ماهی که اونجا بود،
اونجا هم بود که فکر میکردم 100% حتما با کسی هست. وقتی هم که اینجا بود دوباره همینطور دیگه، این مسائل ادامه داشت که یه جایی واقعا
عذاب آور بوده باشه.
خیلی عذاب آور جوری شد که خود من از احساس کردم باید زندگی ببرم. حتی دوست داشتم در دورانی که با هم زندگی میکردیم دنبال جایی بودم که منو آروم بکنه، با کسی بخوام حرف بزنم، حتی دنبال این قضیه ام. بعد دیدم که نه، اگه بخوام اینجوری بشه خب حریم شکسته میشه، بهترین راه اینه که جدا بشم.
سهم اونو چقدر میدونین؟ یعنی قبول میکرد که این مشکل رو داره؟
اصلا قبول نمیکرد،
حتی خود اقدامی داشته باشه برای درمان یا هر چیز،
میگفت که اشتباه میکنی. بعد تازه اینو به خودش حق میداد که اشکالی نداره و خودش رو توجیه میکرد دیگه. بعدم میگفت اشتباه میکنید، همچین چیزی نیست، که در صورتی که میدونستن 100% هست.
یعنی یا انکار میکردی
یا انکار یا حق میداد.
اصلا اینو مشکل
فکر میکرد که یه نیازه خانم اینه که حالا فقط لحاظ مادی تامین بشه، همین. اصلا به نیاز عاطفی روحی اینا اصلا بها نمیداد، یعنی شاید اصلا اینا رو جزء نیاز نمیدونست.
برنامه ما راهکارهای پیشگیری در خیانت همسران هست که فکر میکنم با شنیدن این موضوع خیلی از شما دوستان شنونده سوالاتی رو هم در ذهنتون مطرح بشه، پرسش‌هایی براتون به وجود بیاد. میتونید با شماره برنامه تماس بگیرید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 و نظر پیشنهاد و انتقاد خودتون رو مطرح بفرمایید. میتونید برای ما پیامک بزنید به شماره پیام کوتاه 30000 1035. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر سید خمید حسینی. با توجه به اینکه خود این واژه خیانت یک بار گسترده منفی رو در بر داره، ابتدا میخوام که شما یک تعریف جامعی برای ما داشته باشید و انشاءالله اصلا ببینیم که همچین آسیبی اگر در یک زندگی مشترک دیده بشه و به وجود بیاد قابل حل هست و راهکاری داره یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خوشحال هستم که خدمتتون هستم. امیدوارم که این فرصتی که با هم هستیم یه کمکی بتونیم به در واقع فضای روابط زوجین و خانواده های کشورمون داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما. در خدمتتون هستیم.
خدمت شما عرض کنم که چون برنامه رادیویی چندان شاید تعریفی نداره که ما بخوایم بحثای خیلی شسته رفته علمی و آکادمیک بکنیم، اگه بخوایم یه تعریف معمولی، یک تعریفی که مخاطب بتونه راحت درکش کنه از بحث خیانت ارائه بدیم در روابط زوجین، در واقع در خیانت اصل بر این گذاشته شده که یک تعهدی بین دو نفر چه نوشته چه نانوشته وجود داشته و یکی از در واقع طرفین مسیری غیر از اون تعهد و بر علیه اون تعهد رو در واقع پیش گیره. مثلا همسری به صورت نانوشته یا نوشته شده توقع داشته که تنها روابط جنسی همسرش روابط همسرش با او باشه، اما در واقع همسرش مسیر دیگری رو رفته و با شخص دیگری وارد روابط عاطفی یا جنسی شده. خب این ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه دیگه، توجه به اون ابعادم خیلی میتونه شاید کمک کنه به مخاطب. مثلا بعضیا فکر میکنن که خیانت فقط اینه که طرف در واقع رابطه جنسی با غیر همسرش داشته باشه، در حالی که توی یک لول های دیگری که اتفاقا مورد مطالبه زوجینم هست، خیانت میتونه ابعاد عاطفی هم داشته باشه. یعنی فرد
پس درجات متفاوتی داره. اما اون حد اکثری که شما با شدتی رو که درش حالا مطرح میشه و مد نظر هست، خیانت در رابطه جنسی است.
اوجش شاید اونجا بروز پیدا میکنه، اما خب لول‌های دیگرش، درجات دیگرش
که زمینه ساز میشه.
بله، میتونه زمینه ساز باشه. مثلا فرض کنید که طرف یک غیر از رابطه‌ای که با همسرش داره، رابطه عاطفی با شخص دیگری هم داره، یا حتی میتونه تو قالب پیامک باشه، در واقع مثلا نوشتن در واقع احساسات باشه، ارسال چه میدونم جوک‌ها یا شوخی‌های خاص باشه. حتی از این هم شاید پنهان‌تر در حوزه تخیل باشه، یعنی طرف حتی داره تنها رابطه جنسیش با همسرشه، اما در تخیلش در واقع داره به همسرش خیانت میکنه و شخص دیگه رو داره تخیل میکنه. اینا لول های مختلف، درجات مختلف، شکل های مختلفی از خیانتی که خب میتونن به هم راه هم داشته باشن، بر هم دیگه تأثیر و تأثیر داشته باشن، که حالا احتمالاً جلوتر که بریم یه مقدار توی بحث پیشگیری میشه روی اینا بحث کرد. و
یک پرسش رو من ابتدای برنامه از حضور شما داشتم روی ما دکتر حسین، اینکه راه حل داره، یعنی واقعا قابل درمان هست و حل شدنی هست اگر در یک زندگی مشترک دیده بشه خیانت؟
ببینید
به طور
کلی هر که بخوام بگم، ما در مورد خیانت سی اسطوره های جمعی داریم، یعنی یه سری چیزهایی که تو ذهنمون هستش که حتمیه. گویا مثلا یکیش اینه که اگه کسی خیانت بشه حتما باید طلاق بده، یا خدمتتون هست که این دیگه راه حل نداره، خط آخره دیگه، بعد از این دیگه راهی نیست. اونطوری نه، اینطوری نیست. خیانت در واقع یک بنبست نیست، حتی میشه بعد از
اون زندگی رو ادامه داده. با توجه به درجاتی که داره
حتی بدترین مدلش دیگه، یعنی شما فرض کن خیانت در واقع جنسی هم اتفاق بیفته، الزاما نتیجه‌ش نیستش که بعد زوجه هم دیگه طلاق بدن، میتونن به حال به فهمی برسن و شاید در واقع مسیر رو اصلاح کنن و زندگیشون ادامه بدن. خیلی شجاعتر توضیح داد.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. سخا خانم الهام لواسانی، به هر حال شما دانشجو دکترای روانشناسی عمومی هستید. پرسش من از شما همین هست که تعریفی از خیانت برای ما داشته باشید و آیا از دیدگاه یک روانشناس خیانت میتونه بیماری باشه؟
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم که جلسه امروز بتونه موثر واقع بشه.
انشالله.
این که خیانت چیه، به طور کلی میتونیم بگیم که خیانت به این معنا هستش که یکی از زوجین مسائلی رو که میبایست صرفاً در انحصار شریک عاطفیش باید باشه با دیگران میاد تقسیم میکنه. یعنی خیانت به معنای شکستن اون تعهد هست. وقتی که دو نفر با هم دیگه وارد یک رابطه عاطفی میشن، تعهد میکنن که نسبت به یکدیگر وفادار باشن. خیانت به معنای نقض این تعهد هستش در واقع. یکی از مهمترین دلایلی هم که باعث بروز خیانت میشه این هستش که فضای عاطفی مناسبی میان زوجین برقرار نمیشه. یعنی اگر هم بوده باشه، کم کم با گذشت زمان ممکنه عادی بشه و اون شور و اشتیاقشون رو که از دست بدن، این فضای عاطفی از بین میره. و
خب چه عواملی تاثیرگذار هست؟ شاید الان در ذهن شنوندگان خوب ما هم این خطور بکنه که یک مقدار عادی سازی روابط زن و مرد، محرم و نامحرم در جامعه، یا تاثیر برخی از رسانه ها، ماهواره ها، فیلم هایی که حالا در فضای مجازی داره به راحتی حتی در قالب طنز داره رد و بدل میشه. به این عوامل هم اشاره بکنید ممنون میشم.
خب عوامل متعددی داره. یکی از اون عوامل میتونه خشم و انتقام باشه. یعنی فردی که در واقع مورد خیانت واقع شده، وقتی که میبینه همسرش خیانت کرده، حالا میخواد انتقام بگیره که همسرش هم در واقع اون درد و رنج رو، درد و رنجی که این فرد تحمل کرده و بهش وارد شده، اون هم تحمل بکنه و اینطور میگه که همسرم مستحق این مجازات هستش. که البته توصیه میکنیم که به هیچ عنوان وارد همچین ماجرایی نشن، وارد ماجرای انتقام نشن، چرا که خراب میکنه رابطه.
یعنی بخوان تلافی بکنه.
بله دقیقاً همینطور هستش. شاید با یک بار درد طرف تسکین پیدا بکنه، ولی وقتی که این به صورت تکرار اجرا میشه که مثلا من دوباره خیانت بکنم به همسرم، در واقع داره درد و رنج بیشتری رو برای خودش فراهم میکنه.
بعد به پرسش اولم از شما سکو خانم لباسانی، آیا از نظر شما به عنوان روانشناس بیماری محسوب میشه خیانت؟
بله بیماری میتونه محسوب بشه. عوامل متعددی داره. در بعضی از موارد میتونه این بیماری باشه. وقتی که خب طرف شرایط زندگیش مهیا هست، یعنی روابط عاطفیشون خوب هست و تمام چیزها بر وفق مراد طرف هست و فرد باز هم خیانت میکنه، این میتونه علل
هیچ کم و کاستی تو زندگی مشترکش نداره، اما به خاطر حالا لذت جویی یا هوسرانی میتونه باشه.
میتونه یکی از علل اختلالات روانی باشه که فرد دوچارش هست.
بله.
اما خب در بسیاری از موارد نمیشه گفت که اختلال روانی هست، یعنی به دلیل این کم و کاستی هایی که در زندگی ایجاد میشه، که یه نمونهشو گفتیم که میتونه خشم و انتقام طرف باشه. مورد دیگه میتونیم از عدم رضایت جنسی نام ببریم که میتونه عامل بروز خیانت برای افراد متأهل حساب بشه، و همینطور عدم رضایت عاطفی در روابط که جستجوی صمیمیت عاطفی میتونه به اندازه صمیمیت جسمی از علل اصلی خیانت باشه. خب احساس تنهایی، این که فرد ناراحتی یا رضایتی از همسر خودش داشته باشه که به دلیل میتونه نحوه برقراری ارتباطشون با هم دیگه باشه، وقتی که از این مورد آگاهی ندارن، طرف احساس تنهایی میکنه و میخواد احساس تنهایی خودش رو و انزوای خودش رو با خیانت پر بکنه. موارد دیگه ای هم هستش که خب یکیش میتونه کاهش اشتیاق و علاقه به همسر باشه، و یکی از مواردی که خیلی مهم هست، احساس مهم نبودن و عدم تایید از سوی همسر هستش.
فرق نمی‌کنه چه زن چه مرد.
بله، یکی از دلایل خیانت به همسر این هستش که فرد از سوی همسرش در واقع احساس مهم بودن، تایید و تحسین نمی‌کنه. به خاطر همین این رو در رابطه خارج از خانواده داره دنبالش می‌گرده که این نیاز خودش رو برطرف بکنه. امروز ما می‌بینیم که استفاده گسترده از اینترنت و فضای مجازی در سال‌های اخیر باعث بروز نوع جدیدی از خیانت شده متأسفانه، که به اون خیانت مجازی هم گفته میشه. در حال حاضر اینترنت و فضای مجازی به یکی از تسهیل کننده های مهم خیانت تبدیل شده.
سپاسگزارم از شما، در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر حسینی. این که آسیب هایی که خیانت میتونه داشته باشه، حالا با توجه به تعریفی که سکو خانم لواسانی هم ارائه دادن، به ویژه شکل جدید امروزیش در فضای مجازی، مهمترین آسیب ها از نظر شما چی شناخته شده؟
ببینید، یه معقوله مثل در واقع خیانت در حداقل 3 سطح میتونه آسیب داشته باشه. سطح اولی سطح خردش، یه سطح فردیشه،
یعنی اون احساس گناه.
نه، احساس گناه سمت کسی که عامل خیانت بوده بازه. بله اونم هست، اما نه، مثلا فرض کن کسی که بهش خیانت شده احساس میکنه که من لابد چیزی کم داشتم، اعتماد به نفسش از دست میده، دچار استراب ممکنه بشه که الان همسرم داره چیکار میکنه، آیا با کسی دیگه هم از بدگمانی پیدا کنه. اون کسی که در واقع خودش داره خیانت میکنه احساس گناه میتونه داشته باشه، غیر از اون میتونه یه استراب داشته باشه به خاطر اینکه آیا همسر من میفهمه یه روزی یا نه.
یعنی خب، این پایه اعتماد و اطمینان کلن نابود میشه
خودش
بشه.
یه مقداری در واقع باعث عوارض فردی بشه، رو افراد بشه. غیر از این بی‌اعتمادی که بین زوجین ایجاد میکنه، احساس خشونتی که در واقع ممکنه ایجاد کنه که حتی ممکنه به پرخاشگری یا برخوردهای خشن و اینها هم بیانجامه، اینا میشه فضاهای خوردش،
پنهان کاری هایی که پیش میاد.
بله، اینا همه تو فضای خورد اتفاق میفته، یعنی فردیش. تو فضای بیم بالاتر، تو فضای خانوادگی، تو فضای خانوادگی خب خانواده سست میکنه، ممکنه خانواده به طلاق برسه، ممکنه
طلاق عاطفی،
طلاق نده ولی طلاق عاطفی، طلاق جنسی توش اتفاق بیفته. طرف دیگه نمیخواد اصلا سمت همسرش بره، اصلا نمیتونه تحمل کنه که همسرش بیاد سمتش، هر دو سمت. و تأثیری که رو بچه ها داره، یعنی بچه هایی که توی خانواده‌ای که خیانت شده قرار میگیرند و این خیانت برملا شده، خب اینا تأثیری که از در واقع مثلا فرض کن نقش پدر و مادریشون میگیرند، تعریفی که از رابطه جنسی میگیرند، تعریفی که از هویت مردان و زنانه میگیرند، اینا همه میتونه مغشوش باشه. این استراپ ها، این جنگ و دعوا، یعنی بچه ها رو بسیار متاثر قرار بده. این میشه سطح دوم که سطح در واقع میانه ماست که رو حوزه خانواده در واقع تاثیر میذاره. سطح سوم تو کلان اجتماعی دیگه، یعنی وقتی که شما توی جامعه داشته باشی که تو این خیانت داره زیاد میشه.
بله،
خانواده شل شده، بچه ها فضای جامعه پذیریشون تا حدودی از دست دادن، خب میتونه در واقع اثرات بلند مدت اجتماعی داشته باشه که خب ما الان تا حدی شاهد این ماجرا تو کشور خودمون هستیم. یعنی این شکست خانواده که خیلی هاش زمین های خیانت داره، یعنی خیانت های جنسی، خیانت های عاطفی، خیانت تو فضای در واقع سایبر که برملا میشه، تبدیل به طلاق مثلا میشه و نتیجهش این میشه که یه عالمه در واقع معضل تو اجتماع ایجاد میشه. خب پس ما یه قسمت داریم که پیامدهای خیانت. حالا بریم یه لحظه بریم در واقع زمینه های خیانت رو بررسی کنیم بر اساس همین تقسیم بندی که من خدمت شما ارائه دادم. سطح پایینش سطح فردیه. سطح فردی زمینه های خیانت چیه؟ عدم مهارت ارتباطی. من بلد نیستم که با یک زن باید چه شکلی ارتباط برقرار کنم، بعضی موقع حد خودم رعایت نمی کنم، این باعث میشه که همسر من احساس کنه که دارم بهش خیانت میکنم، از سمت دیگه ممکنه زمینه ای بشه که واقعا بعدا خیانت بکنم، این کار انجام بدم. یعنی بلد نیستم ارتباط
حسینی. اصلا بین زن و مرد اون روابطی که وجود داره در حد شوخی بیانش هم شاید خیلی زشت باشه، یعنی شاید از یک شوخی شروع بشه که مرد یا زن این رو به زبون بیاره و این فکر در اون حالا مثلا مستقر بشه، که در ذهنش جای بگیره که اتفاق داره، که مثلا احتمال داره که این اتفاق در آینده یا به زودی برای من یا همسرم رخ بده. یعنی این زمینه های شک، سوء ظن و بی‌اعتمادی خودش یه جوری سبب میشه که اون فرد به این سمت سوق پیدا کنه.
همین سواد ارتباطی میشه دیگه، انگار که من بدونم که با جنس مخالفم با چه شوخیایی بکنم، تو جمع چه جوری برخورد کنم، تو خصوصی چه جوری برخورد کنم، میکنم، من دارم با یه خانمی پیامک میزنم، چه ایموجیایی رو میتونم بفرستم، چیا رو نباید بفرستم، چه الفاظی رو میتونم استفاده کنم، چه الفاظی رو نباید استفاده کنم، نمیشه سواد ارتباطی من. پس تو سطح خرد دارم میگم.
بله.
سواد رسانه. من همین فضا رو الان من خودم کیس داشتم، طبعا که طرف ازدواج کرده، بعد رفته فیسبوک همسرش رو نگاه کرده، متوجه شده که این مثلا همسرش تو فضای مثلا فیسبوک چه ارتباطاتی داره. خب اون مردم هیچ وقت شاید این ارتباطات تبدیل به رابطه جسمانی نکرده باشه، اما همین باعث شده که همسرش احساس خوبی نسبت به این نداشته باشه و طلاق بگیره. یعنی این فضای سواد رسانه. غیر از اینها سواد عاطفی، من بلد باشم که عواطفم رو کنترل کنم. من یه دخترم، میدونم که وقتی که یه مردی به من نزدیک میشه ممکنه که بشه با یه الفاظ خاصی نزدیک بشه، من ممکنه که نسبت بهش احساس پیدا کنم، نسبت بهش وابستگی پیدا کنم، تخیل پیدا کنم، و همه اینها میتونه زمینه‌ای باشه که من به همسرم در پله‌های بعدی خیانت کنم. این که من خودم رو بشناسم، عواطفم رو بشناسم و بتونم مدیریتش کنم، میشه سواد عاطفی. زمینه بعدی سواد جنسی. خیانت یک زمینش تو فضای سواد جنسی. یعنی خانم جامعه من ممکن ندونه با همسرش بچه شیلی برخورد کنه تو رابطه جنسی، هم مرد جامعه من ممکن بلد نباشه که چجوری با خانم خودش در رابطه جنسی برخورد کنه، همین باعث میشه که نارضایتی جنسی ایجاد بشه. این نارضایتی جنسی ممکنه که به بیرون از خانواده به واقع درز پیدا کنه، زمینه خیانت بشه و در واقع مشکلات مختلف. حوزه دیگه حوزه خیشتنداریه. ببینید یه تصور غلطی که بعضن وجود داره، این نکته مهمیه ها، اینه که آدما فکر میکنن که خیشتنداری فقط برای کسی که ازدواج نکرده مثلا اینطوری، در حالی که
چون که تصور این هست که ما وقتی ازدواج میکنیم نیمی از دینمون داره کامل میشه و یک اطمینان خاطری از نظر روانی و روحی برای ما ایجاد میکنه دیگه، یعنی فکر میکنیم دیگه ما بقیش حل شده است.
خب خیلی مخاطرات بعد از ازدواج کاهش پیدا میکنه، واقعا اینطوری هست. خب بله. اما واقعا اینطوری نیست، خصوصا در جامعه الان که این همه تحریکات محیطی زیاده، اینطوری نیستش که طرف اگه خودش یله و رها قرار بده بتونه خودش رو کنترل کنه. من اگه ازدواجم کردم بعد چشممو کنترل کنم، بعد رابطمو کنترل کنم، بعد در واقع رفت و آمدامو کنترل کنم، یعنی کنترل درونی باید داشته باشم. اگه من میخوام به رضایت جنسی و به آرامش جنسی با همسرم برسم، بدون کنترل این در واقع خیشتنداری ممکن نیست. مثل یه آدمی که هی داره برای خودش فشار جنسی ایجاد میکنه اما امکان اطفاشو نداره. ببینید یکی از اشتباهات اینجا اتفاق میفته. بعضیا فکر میکنن که خیانت زمانی اتفاق میفته که رابطه جنسی غلط بوده در خانواده. بله میتونه اینطور باشه، ما هم اشاره کردیم. نه، رابطه جنسی زوجین خوب بوده اما تامین کننده نبوده. یعنی چی؟ یعنی
اینقدر تنوع طلبی بوده،
اینقدر این در واقع تخیل بزرگ شده، اینقدر این طرف پورنوگرافی دیده، اینقدر رابطه عجیب غریب دیده که دیگه همسر خودش تنها براش کافی نیست. همسره داره تو در واقع رفتار جنسی خوب عمل میکنه اما اون دیگه سیراب نمیشه، اون در واقع یک تخیل بزرگتری داره. در واقع زمینه ای از خیانت میتونه تو قدم خیشتنداری باشه، تو بزرگ کردن تخیل باشه. اتفاقا بسیاری از خیانتهای که در جامعه فعلی اتفاق میفته به خاطر عدم مهارت جنسی نیست، به خاطر تخیل بزرگ شده جامعه است که دیگه اینقدر داره پورنوگرافی و چیزهای دیگه میبینه که زندگی تک همسری دیگه براش تامین کننده میتونه نباشه. به یکی از موزلا اینه که در واقع خانم های ما مردان رو نمیشناسن، مردهای ما خانم ها رو نمیشناسن. این نمیدونه بچه شکلی یک زن رو در واقع سیراب کنه، تأمین کنه از نظر در واقع جنسی و عاطفی، و اونم نمیدونه که یه مرد چه هویتی داره و همین میخواد همدیگر با هم چالش کنه. اینکه ما در واقع خانواده آروم داشته باشیم، کم استرس داشته باشیم، چون همین استرس میتونه زمینه خیانت باشه، زمینه رفتار جنسی باشه. اینا همه زمینه خیانت کم کنید. و اجتماع، جامعه من چه شکلی داره ساختاراشو میچینه، رسانه جامعه من چقدر داره تخیل جنسی ایجاد میکنه، نوع ادارات من، رفتار زن و مرد تو این ادارات، تو این دفاتر، رفت آمدهاشون، خب اینا چه زمینه هایی داره ایجاد میکنه. یعنی ما اگه بخوایم یک سری اصولی نگاه کنیم، حتی معماری من، ساختار سیستمی در واقع ادارات من، رفت آمد من، چیدمان من، همه اینها میتونه در واقع روی زمینه خیانت محسوب بشه. فکر نکن این یه چیز مثلا دوگماتیستی ها،
پس اینو نمیشه از هم جدا کرد، کاملا پیوسته،
همه اینا با هم قرارگاهه. ما الان اخیرا یک ماجرایی داشتیم توی یکی از شرکت ها، بس تجاوز جنسی اتفاق افتاده بود. مسئول منابع انسانیش ما تماس گرفته بودن که آقا من الان گیر کردم، من باید چیکار کنم که این همه هزینه که الان این تجاوز برای کمپانی ما ایجاد کرده از آبرویی که رفت و چیزهای دیگه، من باید چجوری این اداره رو سامان بدم که این اتفاق نیفته؟ ببینید این من باید یاد بگیرم که آره این زمینه رو چجوری کم کنم. حالا شما اینو باید تو سطح کلان، تو فضای اجتماع، خب که ما چه شکلی باید امنیت برای خانم های جامعهمون ایجاد کنیم، روابط سازمانی رو باید چه شکلی شکل بدیم، روابط بازارمون باید چطور باشه که در واقع خشونت جنسی، آزار جنسی و خیانت توش اتفاق نیفته. یعنی هم فرد مهمه، هم خانواده مهمه، هم اجتماع مهمه، برای که این زمینه‌های خیانت ایجاد نشه.
خیلی ممنونم از شما دو بزرگوار. بریم به بخش دیگری از برنامه امروزمون. همچنان شنونده باشید مجله رادیویی ریحانه از رادیو گفتگو.
همیشه میگفتن پیشگیری بهتر از درمانه. درباره خیانت زناشویی هم این ضرب المثل درسته. همیشه پیشگیری میتونه حتی از یک اختلاف بزرگ و سوء تفاهم عظیم جلوگیری کنه. آقای دکتر محمد رضا محمدی، استاد دانشگاه.
آیا شما مردی رو سراغ دارید که به روابط فرازناشویی ذهنش حتی نرفته باشه؟ محاله. همه آقایون ذهنشون میره. ذهن میره ها، یعنی نه که من بشینم به این فکر کنم. ذهن میره چون وسوسه کار شیطانه و شیطان کارشو خیلی خوب انجام میده. آیا خانومی سراغ دارید که ذهنش نره؟ محاله. واقعی صحبت کن. همه ذهنمون میره. چیزی که فاجعه است اینه که یک مشکل جدیه که بسیاری از طلاق‌ها ریشه در این داره، این داستان داره، خیانت یا بی‌وفایی. و فکر میکنم دیگه الان همه ما خانواده‌های ایرانی یه جوری از طرف این قضیه داریم تهدید میشیم. بر کسی که همسرش کار میکنه فرق نمیکنه، آقا یا خانم، تو محیط های مختلف ارتباطی قرار میگیره، ماموریت میره. اصلا نه، خانم خانه‌داری که تو دستش تلگرام باشه و یه واتساپ باشه تمام. یعنی ما در معرض این اوردرها و وسوسه همیشه هست. این رینگ، این حلقه، حلقه وفاداریه و در همه دنیا تعریف شده. حالا ما هم میایم جنبه های مذهبی هم بهش میدیم، اما تو همه دنیا دو تا آدم به قول این قدیمی ها دوتا مرغ عشق وقتی به هم میرسن میرن اینو میخورن و تو دستشون میذارن و میگن که تو مال منی و من مال تو. تا وقتی که این حلقه بیرون نیومده به معنای واقعی کلمه، ما از هم متارکه نکردیم، نمردیم یکیمون، ما مال همیم. یعنی وقتی مال همیم یعنی تجربیات پرایوت و اختصاصی من و تو داریم که با هیچ کس دیگه قرار نیست این تجربه رو داشته باشیم. اما خیلی ها این حلقه تو دستشونه، اما اون تجربه رو با یک دو سه چند نفر دیگه دارن و این یه آسیبه. تو بیشتر کشورها، یا میتونم بگم تو اکثر کشورها، با هر فرهنگی، با هر فرهنگ، تا قبل از ازدواج، ازدواج رسمی، قبل از ازدواج رسمی اگر رابطه ای باشه قابل تحمله. نمیگیم حالا حتما قابل تحمل، نه، قابل حذف. اما تو همه کشور، تو همه فرهنگ ها عموما، حالا ممکنه یکی دوتا استثنا می وسط باشن، هر زن و شوهری که پیوند ازدواج، میثاق ازدواج با هم میبندن، تو هر فرهنگی بعد از اون، اون آقا یا خانم اگر این حس و پیوند رو با کس دیگه تجربه بکنه اسمش خیانت. به خاطر خیانت یکی از در واقع مشکلات روانشناختی در دنیا مطرح میشه، نه مشکلات اخلاقی.
به هر حال همواره خیانت در بین جوانان در دوره ازدواج رایج بوده و این نیازمند یه سری اقدام پیشگیرانه، چه حین ازدواج و چه قبل ازدواج. ارادتمند پویا رضایی و اینجا ریحانه.
در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. میتونید برای ما پیامک بزنید به سامانی پیام کوتاه 30,000-1035 و با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید. خوشحال میشیم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید و بخش دیگری از گفتگو رو آغاز میکنم. در ابتدا با سکا خانم لواسانی، صحبت‌های جناب دکتر حسینی رو شما هم شنونده بودید و هم فکر میکنم درش تعاملی داشتید. نکته‌ای رو به نظرتون میرسه بخواید در باره بحث ایشون بفرمایید؟
خب البته البته آقای دکتر خودشون به صورت کامل همه موارد رو اشاره کردن. مواردی که ما حالا میتونیم از آسیب‌های خیانت در مورد آسیب‌های خیانت بهش بپردازیم این هستش که از بین رفتن زندگی مشترک هست. یکی از نخستین و در عین حال رایج‌ترین آسیب‌های خیانت در واقع میتونه تصمیم برای طلاق و از بین بردن زندگی مشترک باشه، که حالا در برخی از موارد اینطور دیده میشه، علارغم اینکه افراد دارن با هم زندگی میکنن ولی دوچار طلاق عاطفی شدن، دوچار طلاق عاطفی میشن که اصلا به سختی میشه اسمش رو زندگی مشترک گذاشت.
پس در واقع اولین و آخرین راهکار رو طلاق میدونن.
بله متاسفانه اینطور هست که وقتی که این خیانت بروز میکنه فکر میکنن که آخرین راه حلشون جدایی و طلاق هستش. و از موارد دیگه‌ای که ما میتونیم به آسیب‌های خیانت اشاره کنیم این هستش که آسیب‌های روحی می‌بینن، که همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن مواردی هستش که خب فردی که دچار خیانت شده، فردی که خیانت دیده دچار افسردگی میشه در واقع و اعتماد به نفسش به شدت میاد پایین، و فردی که داره خیانت میکنه به خاطر این پنهانکاری‌هایی که میکنه از لحاظ روانی دچار اضطراب میشه و حتی دچار اختلال اضطراب میشه، انقدر که اضطرابشون بالا میره. از آسیب‌های دیگه خیانت ما میتونیم به بی‌اعتمادی هم اشاره کنیم که برای دراز مدت میتونه زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار بده. معمولا در میان زوجینی که بدون تلاش برای درمان آسیب‌های ناشی از خیانت و جبران اشتباهات زندگیشون در واقع زندگی مشترک